رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در بخش سوم مجله شامگاهی نیز همراهی شما. امروز شنبه 8 آگوست سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت 9 شب. در نیم ساعتی که برای بخش آخری برنامه داریم، گزارش و صحبت‌های جالبی با هم خواهیم شنید، اما حالا شما دعوت می‌کنم به سرخط چند از خبرهای مهم توجه فرمایید. در ایران محاکمه گروهی دیگری از طرفداران مخالفین آغاز شد. مقامات تاجیکستان خبر قتل عمدی کارمند پایگاه نظامی روسیه را رد کردند. در اندونزیا یک ستیزه‌جو را کشتند که چندین سال باز در جستجویش بودند. ژنرال بریتانیایی میگوید کشورش چند ده ساله دیگر در افغانستان میماند. تفصیل خبرها. در ایران محاکمه 10 نفر دیگر از طرفداران مخالفین شروع شد که آنها را به برانگیختن نارامی های بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری متهم می دانند. یک شهروند فرانسه، یک کارمند ایرانی سفارت این کشور در تهران و همچنین یک کارمند ایرانی سفارت بریتانیا هم در میان متهمان هستند. در محاکمه اول در روز 1 آگوست حدود 100 نفر از تظاهرگران با اتهامات مختلف از جمله تشکیل نارامی ها محاکمه شدند. میرحسین موسوی رهبر مخالفین و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران این محاکمه ها را محکوم کردند. بعد انتخابات ریاست جمهوری در روز 12 ایون که محمود احمدی نژاد را غالب آن اعلام کردند، صدها هزار نفر در شهرهای ایران تظاهرات اعتراضی برگزار نمودند. ماموران امنیتی اندونزیا روز جمعه نوردین محمد تاپ یک تندروی را کشتند که سالها باز در پی آن بودند. به گفته پلیس حمله به پناهگاه نوردین محمد در جوه مرکزی بعد از بازداشت چند نفر از پیروان وفادار به او در روز جمعه صورت گرفت. مقامات اندونزیا میگویند این ستیزه‌جوی مالزی تبار در سلسله حمله ها در اندونزیا که از سال 2003 تا کنون 50 نفر را هلاک کرده است دست دارد، از جمله در حمله های مرگ طلبانه ماهی گذشته در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا. دیوید ریچاردز فرمانده آینده ارتش بریتانیا میگوید این کشور تا 40 سال دیگر در افغانستان احتمالاً نقشه را اجرا خواهد کرد. ژنرال دیوید ریچاردز به روزنامه تایمز گفته است نیروهای کشورش در افغانستان برای میانه مدت ضرور خواهند شد، ولی بریتانیا مساعدت در امور رشد، اداره، اصلاحات ساختارهای امنیتی در افغانستان در 30-40 سال آینده را ادامه خواهد داد. با گفته وی تا زمانی آماده شدن نیروهای امنیتی خود افغانستان، نیروهای ناتو به هیچ وجه این کشور را ترک نخواهند کرد. دیوید ریچارد آخری همین ماه رئیس ستاد کلی ارتش بریتانیا تعیین خواهد شد. بریتانیا که در افغانستان نیروی تقریبا 9000 نفری دارد، از سال 2001 تا کنون 195 سرباز خود را تلف داده است. مقامات انتظامی تاجیکستان خبری قتل یک کارمند پایگاه نظامی روسیه را رد کردند. به گفته آنها یلنا کیدروسکا کارمند دادگاه نظامی پایگاه 201 بر اثر صدمه نقلیاتی به هلاکت رسید است و عاملان تصادم از محل حادثه فرار کردند. محمد جان نظریف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی گفت:
ماشین نامعلوم زدند، غیر میزنند جای حدیثه. پرونده جمعه واقعیت کرده است، تفتیشات هفته صبح.
جسد یلنا کیدروسکا شهروند روسیه روز 7 آگوست در یک گوشه شهر دوشنبه یافت شده است. در پایگاه نظامی روسیه که در واحدهایش در شهر دوشنبه هم جای گیرند، حدود 5000 سرباز خدمت می کنند. چهار حزب غربگرای جمهوری مولداو با امضای یک سند رسمی اعلام کردند که حکومت ائتلافی را تشکیل می‌دهند. این گروه ائتلاف برای همایش با اروپا عنوان گرفته است. این چهار حزب قبل از انتخابات پارلمانی روز 29 ایول مخالف حکومت مولداو بودند. با گفته هر چهار حزب، هدف اصلی حکومت آینده مولداو همایش با اروپا و تامین ولایت قانون در این کشور خواهد بود. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز به تعدادی از سربازانی که سال گذشته به ضد گرجستان جنگیدند نشان تقدیم کرد و گفت رهبران گرجستان برای آغاز آن جنگ پاداش خواهند گرفت. روز جمعه از آغاز جنگ روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی‌خواه اسیتی جنوبی یک سال پر شد. دمیتری مدودف همچنین در شهر ولادیکاوکاز به سربازان گفت روسیه قرارش در مورد اعتراف اسیتی جنوبی و ابخازستان به حیث کشورهای مستقل را تغییر نخواهد داد. سنت امریکا روز جمعه نامزدی کنت گراس دیپلمات سابق دار امریکایی به حیث سفیر ایالات متحده در تاجیکستان را پذیرفت. کنت گراس خانم تریسی جیکوبسون را عوض خواهد کرد که طی 4 سال نماینده کشورش در تاجیکستان بود. و آخرین خبر این است که شورای علمای تاجیکستان اعلام کرد که ماه رمضان امسال در کشور روز 22 آگوست شروع می شود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برای دریافت خبرهای بیشتر از مجله شامگاهی و گزارش ها لطفاً سری بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj. در برنامه امروزه نخست دایر به محاکمه طرفداران مخالفین در ایران میگویم که آن محاکمه ها را نسخه برداری از زمانی استالین نامیدند. همچنین صحبت داریم دایر به وضع افرادی که در غرب تاجیکستان به بیماری خطرناک تبلرزه خونی مبتلا شدند. پیشنهاد برای تأخیر در انتخابات پارلمانی در تاجیکستان، زندانی شدن یک خبرنگار قزاق و سالگرد جنگ کوتاهی روسیه و گرجستان بخش دیگری از مجله شامگاهی است. اما حالا می رویم به ایران. طوری در خبرها هم گفتیم در ایران تعداد بیشتری فعالان سیاسی و تظاهرگران را در دادگاه محاکمه می کنند که از نتیجه انتخابات بحث برانگیز ماه ایون ناراضی اند. در میان آنهایی که روز جمعه محاکمه شدند یک شهروند خارجی هم هست و چندین نفر از شخصیت های شناخته سیاسی در ایران. زرنگزی نوروزشاه همکارم از رادیو آزادی گزارش می دهد.
بنابر گزارش های رسانه های ایرانی، محاکمه گروه دومی تظاهرگران آغاز یافت که به تشکیل ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری متهم می شوند. ده ها نفر از فعالان مخالفین و همچنین کلاتیل در رئیس، دختری 24 ساله فرانسوی و یک کارمند ایرانی سفارت فرانسه در تهران در بین این گروه هستند. دادگاه گروه اولی تظاهرگران هفته پیش برگزار گشت که در آن 100 نفر از جمله معاون سابق رئیس جمهوری ایران با اتهامات مختلف از جمله اقدام به ضد امنیت ملی محاکمه شدند. محاکمه روز شنبه هم به چهره های سیاسی شناخته مخالفان نگذشت. علی تاجرنیو، وکیل اصلاح طلب سابق پارلمان ایران، شهاب الدین طباطبایی، یک رهبر حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت اسلامی و احمد زیدآبادی، خبرنگار مستقل، هم در میان متهمان بودند. مهدیه محمد، همسر احمد زیدآبادی، به رادیوی فردا گفت با او اجازه ندادند با همسرش در زندان دیدار کند و حتی نگفتند که وی به چی متهم می شود.
بله، اطلاعی که ما از وضعیت چون همون دو تا تلفنی که زدن دیگه، بر غیر از اون اطلاعی نداریم. ملاقاتشون هم نرفتیم، برای دادگاه امروز هم نه به ما خبر دادن نه به وکیلشون خبر دادن. یعنی اصلا ما فقط از رو همین سایت فارس نیوز شنیدیم که آقای زیدآبادی هم تو دادگاه هست.
مطبوعات ایران میگوید در محاکمه روز شنبه دادستان همچنین امریکا و بریتانیا را متهم کرد که به گفته وی قصد داشتند با برانگیختن ناآرامی ها نظام اسلامی را به هم بزنند. کلاتیل در رئیس، شهروند فرانسه، را به جمع‌آوری اطلاعات و برانگیختن آشوبگران متهم میکنند. او را روز 1 ایول هنگام تهران را ترک کردنش با اتهام جاسوسی بازداشت کردند. خانم رئیس حدود 5 ماه به حیث یاوری آموزگار زبان فرانسوی در تهران کار کرده است. نیکولاس سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، خواستار رهایی فوری کلاتیل در رئیس شده است که او را به زندان ترسناک اوین تهران انداختند. محاکمه دستجمعی تظاهرگران و طرفداران مخالفین را میرحسین موسوی، نامزد شکست خورده در انتخابات، و محمد حاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نمایش مسخره‌آمیز خوانده و محکوم کردند. بعد از انتخابات بحث برانگیز 12 ایون که در آن محمود احمدی نژاد را غالب اعلام نمودند، صدها هزار نفر به نشان اعتراض به خیابان‌های تهران ریختند. به گفته رهبران مخالفین، انتخابات با تقلب زیاد صورت گرفته است. ماموران امنیتی ایران در جریان تظاهرات و بعد از آن صدها نفر از طرفداران مخالفین، از جمله سیاستمداران و فعالان سیاسی و خبرنگاران را بازداشت کردند.
ادامه محاکمه دستجمعی طرفداران مخالفین در ایران. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
وزارت بهداشت تاجیکستان گفت برای مانع شدن به گسترش بیماری کشنده تبلرزه خونین در غرب کشور چاره‌های بهداشتی را تقویت بخشید. بیماری مذکور که همین هفته در ناحیه تورسون‌زاده خروج کرد، تا کنون 3 نفر را کشت. تب خونی بیماری ویروسی خطرناک است که زود به جگر، معده و روده و معده سر انسان آسیب رسانده و در صورت تأخیر در تبابت انسان را می‌کشد. دایر به اقدامات وزارت بهداشت جهت جلوگیری از دامن زدن این بیماری، رحمت کریم دولت، خبرنگار رادیو آزادی، صحبت داشت با اعظم جان میرزایف، معاون وزیر بهداشت، و نخست از او خبرهای اخیر را پرسید.
تو امروز تو این ساعت در شهر ترسون‌زوده بیماران نو به قید گرفته نشدند و اون دو بیماری که امروز تحت تبابت قرار دارند حالتشان در یک سطح قرار دارد، یعنی امروز خوشبختانه نشانه های خونروی علکی نیست و ما امید داریم که این دو نفر به پوراگی تبابت خواهند شد. در بین اون علاقمندانی که تعدادشان 24 نفر هست و در بیمارخانه سرایتی شهر ترسون‌زوده بستری هستند، یگان نفرشان با تب بلند یا که یگان نشانه های کلینیکی تا امروز به قید گرفته نشده است. باید خاطر نشان کنم که بعضی علاقمندان دوری که با بیماران بودن و آنها نیز زیر نظارت مخصوص قرار دارند و اون بریگاد های طبی که خانه به خانه میگردن از احوال آنها خبرداری میکنن و تا این ساعت یگان خبر پیدا کردن یگان شخصی که تبش بلند است نیست.
بجز از اون چی که گفته برای از بین بردن این بیماری، این امین ویروس پیدا شده است، چی کارهای دیگری انجام شده است؟ مثلا در محل با اون با در اون جایی که مثال آلوده شده و در اون منطقه در اون دهات چی کارها از جانب این مقامات مربوطه انجام شده؟
غیر از این از طرف وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان نسبت برهم دادن اون کانهایی که انتقال دهنده این بیماری هست، تمام مال مایده و چروی کلان شخدار اهالی دهه‌ای که در آن این بیماری به قید گرفته شده است از طرف وزارت کشاورزی خدمات بهداری کارهای پیشگیری کننده برده ایستادند. چه خیلی که میگیم برداشتن کنه‌ای که با واسطه کوبکا میگفتند در راه پیشبا این کورانی رفته ایستاده است و از طرف وزارت تندرستی باشد بریگاد های مخصوص 11 تا بریگاد تشکیل شده است و آنها خانه به خانه گشته به مردم پیش از همه مصلحت میدین و اون راه های پیشگیری این بیماری را میفهمونند و در نوبت خود طبی هر یک شهروندی همون دهه را از نو دیده میبرایند و در حالت معلوم کردن تفصیح میدین بستری میکنند.
معاونی وزیر بهداشتی تاجیکستان اعظم جان میرزایف دایر به خروج بیماری تب خونی در غرب کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد. بیماری که تاکنون 3 نفر را در ناحیه ترسون‌زاده کشت. موضوع برنامه را تغییر میدهیم و میرویم به بدخشان. با آنکه تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمتر از نیم سال دیگر مانده است، بعضی از احزاب سیاسی پیشنهاد دارند که انتخابات دیرتر و نه در ماه فوریه برگزار شود. از جمله در ولایت کوهستان بدخشان که راستاهای دوردست و راههای دشوارگذر دارد، بعضی از احزاب سیاسی چنین پیشنهادی را مطرح کردند. چرا که به گفته آنها انتخابات های گذشته نشان دادند که حتی اقلیم می تواند سبب بی‌عدالتی در رقابت های انتخاباتی شود. میرزا جلالی شاه جمال خبرنگاری رادیو آزادی از خارق گزارش می دهد.
برخی از احزاب سیاسی بدخشان برگزاری انتخابات را در زمستان در شرایط اقلیمی منطقه عامل محدود کننده ارزیابی نموده خواستار گذراندن آن در فصل گرمتر شدند. نماینده بخش ولایتی حزب نهضت اسلام در محفل همکاری اجتماعی در موضوع حزب سیاسی و انتخابات پارلمان در تاجیکستان در خلوق از مشکلات انتخابات در فصل سرما زور نگرانی نمود. رئیس حزب نهضت در نوش کوشه مهروورشو فرایدون شوف میگوید در اولی که حزب حاکم از امکانات بیشتر مالی برخوردار میباشد، در شرایط برشات برف زیاد و ترمافرویی و در برخی از موارد بسته‌شوی روی عمل نقلی اعضای سیاسی دیگر در مرحله تبلیغ و معرفی برنامه‌های حزبی و نامزدهایشان به وکیلی به محرومیت و مشکلات دچار میشوند. و گفت
زمستان در شرایط برانکوی بدخشان بسیار دشوار را پیش میورد، یعنی ترمافرویی روبانشوی ما امکانات مثال رفتن رفت آمد به نزد انتخاب کنندگان نداریم.
با گفته رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف، آنها چنین محرومیت را در انتخابات گذشته به خوبی احساس کردند. هنگامی که بر اثر عملهای اقلیمی نامزدهای حزبی امکان سفر به دیهات دوردست و ملاقات با انتخاب کنندگان را نداشتند و افزود
ماه فوریه گذراندن انتخابات و عموما مرکه پیش از انتخاباتی در زمستان وزنی زیاد دارد. طرف مقابل یعنی طرف حکومت فشنگ‌های زیاد ماموری دارد و برای اونها ضرورت به محل‌ها سفر کردن هم شاید پیش نیاید، لیکن حزب‌هایی که حزب‌های مخالفین در که از بچنین اقتدارها دست ندارد.
اما نماینده حزب خلقی دموکراتی از نایش کوشیم اخدودخان مرادعلیف سردی اوی زمستون را بنابر فارغ بودن بیشتر مردم از کار و تشویش روزگار میدان مساعد برای کار زور گرم انتخاباتی میشمارد. وای گفت
در اون ضرورت نیست، چون که خود ما خدا با شکر اما جمعون سوز رامو هم سوز خواه برخ هم هست ترانسپورت هم هست.
اما با گفته مسئولین نیز به کمونیست ولایت گرچند اونو در هر یک فصل سول برای رقابت با حزب دیگر در مورد به دست آوردن کرسی پارلمان حاضر هستند، اما تاثیر زمستان سیربرف منطقه رو به فعالیت نامزدهای حزب سیاسی در دوره انتخاباتی نادیده گرفته نمیتوانند، زیرا در شرایط احساس گرانی خراجات و دشواری او بیشتر داوطلبان از سفر به محل های دوردست و ملاقات با انتخاب کنندگان در آنجا خودداری میورزند. نماینده بخش ولایتی حزب نزعت همچنین از قانون شکنوی زیاد در انتخابات گذشته و تولتکوب شدن نوزر بیشون در قطعه انتخاباتی یادآور شده ای زور امید کرد که انتخابات آینده بدون دخالت نمایندگان مقامات و در شرایط آزادتر صورت میگیرد. اما رئیس ولایت قادر قاسم ادعای نماینده حزب نزعت را در مورد نقض حقوق احزاب سیاسی در انتخابات گذشته در منطقه به اساس خوانده از احزاب سیاسی دعوت نمود که بدون ترس و عروس از درما و برف باران به میدان تلاشهای سیاسی وارد شوند. اما نمایندگان برخی از احزاب سیاسی با زور و نابهاری به گفته مقام حزب حکم در ولایت میگویند که مقامات در روی آنها در انتخاب خوبوت آینده نیز نه فقط مانعهای سنی ایجاد خواهد کرد، بلکه از مانعهای طبیعی به نفع خویش کار میگیرد. آنها از حادثههای انتخابات گذشته یادآور میشوند که اداره راهسازی با سپرش مقامات ترمه را از روی سفر نمایندگان حزب حاکم تازه مینمود و در اولت دیگر برای تازه نمودن راه از برف و ترمه شتاب نمیکرد، زیرا زودعملی راهسازان میتوانست چون نشانه جانبداری روبرویشان از رقیب انتخاباتی تلقی میشد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورغ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک دادگاه شهری الماتا محاکمه پرسر و صدا و بحث برانگیز را به پایان رساند و یک خبرنگار قزاق را به زندان محکوم کرد. رمضان اسرگپوف سردبیر روزنامه الماتین فور را با گناه آشکار کردن سری دولتی به زندان انداختند. هرچند سازمان های بین المللی و خبرنگاران خود قزاقستان از دادگاه خواستند که همکاری آنها را رها کند. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی از شهری الماتا گزارش می دهد.
رمضان اسرگپوف سردبیر نشریه مستقل الماتینفو به مدت 3 سال از آزادی محروم کرده شد. به گفته یرمک بالتای خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی که در مرافع شرکت داشت، دادگاه شهری تراز این حکم را شنبه 8 آگوست صادر کرد و اسرگپوف برای افشای سر دولتی چنین مجازات گرفت.
رمضان اسرگپوف قضیه خوشاپر در جریان و غنشین اش رو بخصوصا غنایرلد.
همچنین دادگاه او را به مدت 2 سال از فعالیت در واسطه اخبار عموم محروم کرد. دادگاه سلطان محمدوف رئیس شرکت صنعتی و تجارتی بی ام، یکی از بزرگترین شرکت های خصوصی کشور را به مدت 7 سال و محافظ او یرلان سندیبایف را به 8 سال و هر دو را با مصادره مالکیت محکوم به زندان کرد. محافظ دیگر ودیم سینیاوسکی برای 2 سال شرطاً از آزادی محروم گردید. طوری روشن یسرگپوف و همسر روزنامه‌نگار در سویوی تلفنی با رادیو آزادی گفت دادگاه حکم خیش را پسی درهای بسته صادر کرد و به مرافع نه خیشواندان متهمان و نه روزنامه‌نگاران نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و دیپلمات‌ها را اجازه ندادند. خانم یسرگپوف میگد که انتظار داشت عقل سالم پیروز می‌گردد، ولی بندشی و تصمیم از بالا گرفته شد و دادگاه چنین حکم شدید صادر کرد.
Решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято.
مصطفی بکتاسف وکیل مدافع سلطان محمدوف از آن نگران شد که به آنان حکم دادگاه را که 43 صفحه است بعد صادر شدنش ندادند و با همین از یک سو خلاف قانون رفتار کردند و از سوی دیگر برای به دادگاه تجدید نظر مراجعه کردن آنان مشکلات ایجاد کردند.
نه پاسودیم نه ادوکاتم کپی приговора не выдали. Лишают их возможности значит обжаловать данный приговор.
آقای بکتاسف که در جریان مرافع شرکت داشت گفت که رمضان سرگیپوف به حکم دادگاه کاملا مخالف برآمد، زیرا او وظیفه روزنامه‌نگارش را اجرا کرده است و خود را مجرم نمی‌خواند. این نکته را روزانه توکینه سروری صندوق حمایت حقوق روزنامه‌نگاران نیز تاکید کرده است و گفته است که رمضان سرگیپوف با چاپ مقاله بعض پهلوهای فعالیت کمیته امنیت ملی کشور را آشکار ساخت و این را نهاد امنیتی بخشیده نمی‌تواند. از این خاطر این حکم جنبه سیاسی دارد. روشن سرگیپوف همسر روزنامه‌نگار نیز تاکید کرد که آنان البته به دادگاه ولایتی مراجعه خواهند کرد. خانم سرگیپوف میگوید ما تا به آخر تلاش خواهیم کرد و به دادگاه عالی و به کمیته سازمان ملی متحد شکایت خواهیم برد. یادآور میشیم که رمضان سرگیپوف سردبیر نشریه المتی انفارو برای چاپ مقاله درباره فعالیت کمیته امنیت ملی و افشای سری دولتی محکوم به زندان کردند. هرچند قبلا کمیته امنیت ملی با پخش بیانیه تاکید کرد که به این قضیه تابش سیاسی ندهند، ولی روزنامه‌نگاران و سازمان‌های بین‌المللی حفظ حقوق بر اینند که این پرونده جنایی جنبه سیاسی دارد و سرگیپوف را محض برای چنین فعالیتش از آزادی محروم کردند. خود روزنامه‌نگار نیز بعد از صادر شدن حکم و از تالار دادگاه بیرون کردن او فریاد کرده است که این نقص آزادی بیان است و او تا به پیروزی رسیدن مبارزه خواهد کرد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
محکوم به زندان شدن یک خبرنگار در قزاقستان و از قزاقستان می رویم به قفقاز. یک سال قبل در ماه اوگوست غرش تانک‌های روسیه در قفقاز جهان را تکان داد. بعد از آغاز جنگ روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایخواهی اسیتی جنوبی، مسکو گفت که این بحران ناکامی و شکستی ساختارهای امنیتی بعد از جنگ سرد را به نمایش گذاشت. پیمان ناتو در رابطه خود با اتحادیه اروپا و آمریکا دست و پا زدند تا به اوضاع هر لحظه تغییر یابنده در منطقه به نحوی رسیدگی کنند. اما با گذشت یک سال پر از آن جنگ کوتاه بین روسیه و گرجستان، اوضاع در این منطقه نهایت کم تغییر یافته است. تاثیر جنگ روسیه و گرجستان بر توازن قدرت ها در صحنه بین المللی موضوع گزارش است که میرزای سلیم پور در رادیوی آزادی تهیه کرده است.
یک سال پس از نزاع نظامی بین روسیه و گرجستان که با اشغال ولایت‌های جدایی طلبی ابخازستان و اسیتیای جنوبی از جانب روسیه انجامید، تنش‌ها در منطقه دوباره بروز کرده‌اند. مقامات گرجی از جمله رهبر کمیته همایش با اروپا در پارلمان گرجستان داوید درچاشویلی اما همچنان امیدوارند که جامعه بین‌المللی توان حل مسئله را دارد.
جامعه بین المللی و حقوق بین المللی از گرجستان جانبداری می کنند و هیچ چیزی در بین نیست که باعث ناامیدی ما جهت عدم توجه به اغواهای اخیر جانب اشغالگر یعنی روسیه شود. جامعه بین المللی با تمام امکاناتش همیشه قدرت خونسا کردن اقدامات یک کشور جداگانه بی‌معنی و پرخاشجو را دارد و اینجا فرق نمی کند که این کشور چقدر بزرگ است.
اما سوال هنوز مطرح است که بازیگران بزرگ بین المللی نظیر روسیه، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو از این بحران چی بردند و جنگ روسیه و گرجستان با توازن بین قدرت ها چی تأثیر از خود بجا گذاشت؟ تحریماتی که اتحادیه اروپا و ناتو در پی جنگ روسیه و گرجستان علیه مسکو جاری کردند تحریمات بی‌دندان بود و دیر نپاییست. و اما آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که روسیه در قبال کشورهای همجوارش نظیر گرجستان و اوکراین از فشنگ‌های کوتاه‌مدت گسترش نفوذ کار می‌گیرد و این در حال است که به فرق از مسکو غرب به دراز مدت فکر کرده و به آنها پیشنهادی جالبتری همایش را میکند که میتواند پیشرفت و استقلالیت این کشورها را تحکیم ببخشد. دانیل کورسکی مشاور سابق سیاسی در وزارت امور خارجه آمریکا و کارشناس ارشد مسائل سیاسی در شورای روابط خارجی اروپا میگوید علیرغم باور برخی جنگ ماه آگوست سال گذشته منجر به کدام تغییر جدی منظره سیاسی در منطقه نشد.
یک سال بعد از آن حوادث دیدن کدام تغییرات بنیادی که مردم بلافاصله بعد از آن نزاع انتظارش را داشتند دشوارتر شده است.
هرچند روسیه در پی فرونشستن آتش توپخانه ها کم قلمرو دیگر را تحت نظارت خود آورد، اما نمایش زور نظامیش به اندازه سر و صدا نکرد که می خواست. ارتش روسیه برای سر زانو شناندن یک همسایه خرد و ناتیار و محروم از پشتیبانی بین المللیش 5 روز صرف کرد و کرمل مجبور شد به دنبال چنین نمایش ضعیف قدرت نظامی در فکر اصلاح نظامی ارتش شود. روسیه البته نشان داد که در صورت ضرورت از استفاده نیرو پرهیز نمی کند، ولی به باور دانیل کورسکی جنگ با گرجستان کوتاه‌بینی های سیاست مسکو را در منطقه به نمایش گذاشت. ادوارد لوکاس مؤلف کتاب جنگ نوی سرد و خبرنگار مجله معروف بریتانیایی اکونومیست نیز میگوید که اگر کرمل گمان داشت که با درس ادب دادن به گرجستان به دیگر پایتخت های نزدیکش پیام می فرستد، پس در این برآوردش اشتباه کرده است.
روسیه اکنون به تازگی درک میکند که کشتن تخم ترس و ناباوری در ذهن همسایگان خود نه لزوماً زمینه دستیافتن به اهدافی میشود که شما در سیاست میخواهید.
جنگ سال گذشته ضمن نشان داد که گرجستان در اولویت سیاست های آمریکا قرار ندارد. ماموریت آمریکا اکنون راه بهبود روابط با روسیه را پیش گرفته است، ولی میگوید خوب شدن روابط واشنگتن با مسکو با زیان کشورهای همجوار تمام نخواهد شد، بلکه برعکس نگرانی روسیه از عزم این کشورها برای قرابت و همایش بیشتر با غرب را کاهش خواهد داد. روسیه و غرب اکنون از مرحله تکان دهنده جنگ سال گذشته بیرون می شوند و به تعبیر دانیل کورسکی در حالی به اصطلاح گرگ دوستی باقی می مانند، یعنی در مسائلی که در خوری منافع هر دو جانبه است نظیر ایران و افغانستان و مبارزه با ترور دری همکاری را برای همدیگر بستنی نیستند، ولی در مسائلی چون قفقاز و اروپای شرقی از همدیگر همچنان بیم می برند. دانیل کورسکی اما می گوید وضع مناسبات بین غرب و مسکو تا جنگ روسیه و گرجستان است تقریبا چنین بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arif.org.
در پایان برنامه می رویم به رشت. یک وادی عمدتاً کشاورزی تاجیکستان که با عسل خوشتم و دوایش مشهور است، ولی بازاری وسیع برای فروش این تولیداتی سر خریدار ندارد. اکنون میگویند زنبور پروران این منطقه تاجران از مصر عرب مایلند که عسل پرورده آنها را بخرند و قراردادی را در این زمینه هم امضا کردند. محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
نخستین قرارداد در مورد صادرات عسل وادی رشت به کشورهای عربی با امضا رسید. تای جمال بگمراد رئیس انجمن زنبور پروران منطقه رشت با تایید این خبر گفت اخیراً یک گروه تاجران از جمهوری مصر عرب از این وادی دیده نموده خواستار خریداری عسل غرم شدند.
در قرای عسل شبانه بستیم آنکس برای سنگیده برامدن از ما برای دخل عسل گیرسند بودن. ما ایدیو من داشتم با نزد ما آمد و مصلحت کرد صحبت کردیم هر کی را عسل یعنی نویه ما باید نفذه کرد نادوله از این کن. ما با همین شخص صحبت کردیم باید که
آقای بگمرادوف همچنین گفت بعدی با خود بردنی نمونه های عسل و تشخیصی صفت آن در وطن خود تاجران عرب به عسل کوهستان توجه ظاهر کردند و از قول عرب های تاجر گفت ضمن یک سنجشی که در کشور مصر عرب انجام گرفته است عسل غرم پس از عسل جزیره های یمایکا از لحاظ طعم، صفت و شفابخشی جای دوم را کسب کرده است و در همین حال با شرکت زنبور پروران وادی رشت امروز در شهرک غرم ایدی عسل برگزار شد. احتم حمیدوف یک نفر آموزگار میگوید و تازگی در مکتب پرورش زنبور عسل را راه اندازی نمودند و برای اولین بار است که در چنین یک ایدی عسل شرکت میکند.
در مکتب شش دهه یاد بیشتر اولیا زنبور داره. همین سال یکم 15 کیلو عسل گرفتیم، 15 کیلو یک اولیا. همین مبلغ ما در مکتب خدمت برای استقلال کمیز آن بشه در همه مکتب خراجات مکتب سخت کنیم.
و در یک گوشه این نمایشگاه فروش عسل نیز براه مانده شده بود و هر کیلوی آن از 20 تا 25 تومانی فروخته می شد. خانم زیمران یک ساکنی رشت گفت با این نرخ های دندان شدن او به خانه دست خالی برمیگردد.
زور ملا می رسته که خود 25 سوفه اصل خرمت کلو اصلا آمی نگو آشمه کنه ما رو میلیشه.
دینو با اطلاعی سی جمال بگمرادوف مسئول انجمن زنبور پروران در وادی رشت تنها در یک خود این ناحیه فعلا 18000 اویله زنبور پرورش می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
با این گزارشی محمود شادی رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. لحظه بعد برنامه فرهنگ و اندیشه است. با رادیوی آزادی بمانید. Tell me nothing, how can I smile when you are